بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک استاد حسین صف 19 اسفند ماه سال 94 صفحه 138.
بنابراین باید لحاظ کنند اون شرط را تا هم افراد موجود در حاضر زمان رو بگیره، هم افرادی که موجود میشوند در آینده. این لحاظ بکند، فرض بکند وجود استطاعت را، در فرض وجود استطاعت یا در لحاظ استطاعت هم کند به هر. بنابراین اینی که شما میگید این ممکنه متبرن مقدمه وجود، اونم فقط تو قضایای شخصیه اینطوری میشه. مدت جعل احکام که شخصیه نیست، چون شخصیه نیست پس باید اون استطاعتی حالا اون مقدمه وجودی که شما در نظر میگیری اون رو به صورت لحاظ در نظر بگیره، تا اون افرادی هم که سیعتی در آینده اونها هم داخل خطاب چی؟ قرار بگیرن. فهمید چی شد؟ بزن
این آخون الان این لحاظی که مطرح کردن اومدن توی تکلیف عامل اومدن مطرح کردن، گفتن
تو هر سه گفت، هم در حکم تکلیفی، هم در حکم وضعی، هم در مأمور عمل.
مثلا موقع تکلیف یعنی در این که آمر میخواد امر
انشاء الله بکنه،
موقع انشاء مثلا گفتن لحاظ بکنن این امور. با این لحاظ مشکلی نیست، همیشه هم بوده. اصلا این بحث یعنی اصلا بحث شرط متأخر هم نبود، این مطرح شده بود تو اصولی که باید کل ملاحظه در فرم مأمور به رو باید لحاظ بود.
نه کی گفته
کل ما لابد اکنون فیلم معمور
به رو باید لحاظ کنید؟ نه
چرا پس چی؟
کل ما لابد اکنون فیلم وجود رو باید لحاظ کنید، نه اونی که تو اصول میگن. یعنی اگر من بخواهم وجود و حج رو در نظر بگیرم، اون چیزهایی که برای وجود و حج مدخلیت دارن باید لحاظ کنید، مثل استطاعت را، قدرت را، بلوغ را، عقل را. بعد بگویم آقا من در نظر میگیرم هر مکلفی که عاقل بود، بالغ بود، قادر بود، این کلی و مستطیع بود، با این لحاظها حج برش باید. من لازم نیست لحاظ کنم طواف را، لحاظ کنم طهارت اون فرد را، هینه را بود مثلا طواف تا عمل کنم به بس. اون چیزی که تو اصول بحث میشه خارج از بحث شرط متأخر اینه که در متعلق عوامر بحث میشه، اونی که باید واضح هینه الوضع لحاظ کنه نسبت که جاهل میگن بحث شروط خود تکلیفه، نه شروط در مکلف و به
مثلا معنا داره استاد که بگه حج انجام بده خودش مثلا به حج نداشته باشه اجزا و شرایطش
نه لحاظه، یعنی این که مکلف در خارج داره طهارت داره، طواف داره، این لازم نیست مولا این الهم لحاظ کنه شرایط مأمور رو بره تو مکلف که
لحاظ این مد نظر بودن
و اون لازم نیست. مولا یه حج رو تعریف میکنه، یه صلات رو تعریف میکنه، بعد میگه سلو کم آرائتمونی و سلو، ماهیت صلات یه بار تعریف شد دیگه، طبیعت صلات. فقط اون چیزایی که باید توی سلو لحاظ کنه، یه طول الله علالناس حج رو باید لحاظ کنه، شرایط تکلیفه. یعنی بگوید مکلفینی که در طول تاریخ میآید که این شرایط را دارن، من برای ما حج را اعتبار کردم، خصوصیات حجی که تک تک اون را انجام دادن این لزوم نداره لحاظ بشه.
خود حج که چه مجموعه عملی
است؟ اون که متعلقه بحث الان رو لحاظ خصوصیاته، این که حج چیست. خب بله وقتی کسی که عمل میکنه متعلق رو باید قبل الان تصور کنه تا بشه عمل کنه. همون قبل نه لحاظ ایشون میگه این لحاظ نیست. اگر منظور اینه این لحاظ نیست، این خود تصور متعلقه، یعنی که من وقتی امر میکنم به یه عملی اون عمل رو باید بدونم یعنی چی، اما لحاظی نیست.
لحاظ رو باید تصور،
تصور متعلق غیر از تصور شروط مأمور به از مکلف خارجیه. این که من بدونم صلات یعنی چی رو بهش امر کنم، غیر از اینه که تصور کنم که شما بعدا میگه مثلا طهارت انجام بدید، این که من بدونم صوم چیه رو بهش امر کنم، غیر از اینه که تصور کنم که مثلا اون زن مستحاضه شب غسل میکنن یا نمیکنن. مثال ساده‌تر، این که بدونم بی چیه و بهش امر کنم یا نهی کنم یا هدیت بدن، غیر از اینه که تصور بکنم که این مالک بعدن رضایت میدهد یا رضایت نمیدهد. اینا لازم نیست در چیز برای من بگم اهل الله و به معنای به رو باید تصور کنم. بله این درسته، اما لازم نیست تصور بکنن که اون فرد خارجی هم الان مثلا بعد البیل مالک اصلی رضایت میدهد یا رضایت نمیدهد. به زبان ساده تر اون چی که خب حاکم در حیلل حکم باید تصور بکنه که جای دیگه اصول میگن من شرط متأخر کار ندارم، طبیعت قانونی است. یعنی مثل یک قانون گذاری که قانون جمع میکنه، باید وقتی که قانون میذاره تو مجلس بدونه که این یعنی چی، اما وقتی قانون داره میذاره لازم نیست لحاظ کنه تک تک افراد را که اونها این خصوصیت را اون موقع دارن یا بعداً به دست میارن یا قبلاً داشتن یا چی بوده، اینا لازم نیست. او فقط طبیعت را بداند یعنی چی، اهم کند به اون طبیعت. بعد جای دیگه این عمل را معرفی کرده دیگه، تعریف کرده. اون مکلفی خودشون عقل دارن، با عقل خودشون نگاه میکنن، اگر اون شروط در عملشون بود عقل میگوید خدا به شما چی هستی؟ مطیع هستی. اگر نبود عقل اونا میگوید شما عاصی هستید، مظلوم قانونگذار را نیاوردید. همطور روال اوغلایش همینطور، همطور روال شهش. بنابراین اون چی که اون چی که جاهای دیگه میگن، فلان بحث مقدمه یه چیز کار نداره، اون چی که جاهای دیگه میگن این نیست که مولا باید لحاظ کند تمامی خصوصیات را، چه خصوصیات وجوب چه خصوصیات واجب فی کل مکلفه. مولا باید لحاظ کند متعلق امر را به صورت یک طبیعت قانونیه، بعد امر کند به اون. اون چیزایی که در خود طبیعت قانونی دخالت دارن بله باید لحاظ بشه، اما این که حالا مثلا زید خارجی این خصوصیت را کی تحصیل میکنه، قبلا تحصیل میکنه، بعدا تحصیل میکنه، اینا را لازم نیست قانون گذار لحاظ بکنه. این شد تا اینجا، این چیزی که تو جاهای دیگه. حالا مرحوم آخوند با توجه به اون لحاظی که جای دیگه میگن تو طبیعت قانونیه، میخواد اون لحاظ رو بیاره مشکل شروط متأخر هم همینجوری حل کنه، نه اینکه این لحاظ شروط متأخر مثلا یه امر مجبان علی بیدن کل است که همه قبول دارن، این نیست. اونی که همه قبول دارن که باید لحاظ بشه متعلقه، متعلق غیر از این بحث خصوصیات هست که هر فردی تو خارج میاره. ها اینا دو تاست، اون اولی رو همه قبول دارن، این دومی رو راحتیست که آخر رفته برای حل مشکل شروط متأخر. موافق داره، مخالف هم داره. خواستید موافق هم نگاه کنید چیز رو ببینید، البته توجیه کرده کلام آخر رو و خواسته اون اشکال عدم ارتباط اون قانون به اینجا هم جواب بده. آشکار دور کریم حواری رو نگاه کنید تا همین دوران فقط با شهر های گلپای کنید. حالا اشکال دو بکنید دیگه، اصل اشکال نه بود تا چون مهم بود و اشتباه بود گفت. حالا اصل اشکال،
حالا این لحاظی که مولا میخواد بکنه این دخلی در به اصطلاح ترتب مصلحت نداره، ترتب
اون کدوم لحاظ؟
این لحاظ تصور کنید لحاظی که اصلا این عدن شده میکنه،
نه کدوم یکی؟ اونی که همه جا هست،
نه نه اون که در مورده
چرا اثر داره؟ چون الان بی به چه اعتبار این بیل میشه؟ هدف از این بیل چیه؟ بگو انتقال ملکیتی دیگه و بعد هم نماهات رو جست. اگر بگید که مولا هینل بیل لحاظ کرده است که این مالک بعدا اجازه خواهد داد، خب و اون از علم داشته دیگه و چون علم داشته میدونسته که این در بعدا انجام خواهد داد، همون موقع هم لحاظ کرده، نتیجه این میشه که همون موقع هم بی رو امضا کرده، در نتیجه نماعات از همون اول منتقل شدن به کی؟ خرصه نماعات مبی منتقل شدن به مشتری، ولی ما اون موقع نمیفهمیم بعدا میفهمیم، ولی از همون موقع شدن. اما اگه بیر شاره اون موقع لحاظ نکرده، شاره کلی گفته که بی باید با رضایت مالک باشه، لحاظ نکرده بوده و امضای نکرده. خب شما یه معامله انجام دادید، یه چیزی چندوز مونده و اون رضایت مالک، وای میستیم هر وقت مالک رضایت داد تازه از اونجا انتقال ملکیت چی میشه؟ انجام میشه، چون از علت تامه نیامده دیگه. این مفهوم، مفهوم این چی میشه؟ مفهومش میشه که نماعات از هین اون عقد اول تا زمانی که این آقا اجازه داده اینا همچنان مالکی هست، باید که میشه ناقل بودن اجازه. بنابراین این که بگید مولا لحاظ کرده نه اون لحاظ طبیعت، نه این لحاظی که الان اینجا میگید، لحاظ کرده اون شرط متأخر را یا لحاظ نکرده منشأ اثر تفاوتی
داره. اگه بخواد اون فرد خارجی رو این الان لحاظ بکنه، مثلا اولا این که فرد خارجی هنوز متعرض نشده،
خب اشکال نداره، مولا میتونه این کار رو، چون شارعی که میخواد بیع رو امضا کنه به اصطلاح ماکان و مایکون و الامضای خلقه براش یکسانه، او میتونه به قول معروف المتفرقات فی بهای زمان مجتمعات فی بهای دهری، برای ماست که اینجوریه، ما خبر نداریم، او که خبر داره، او که علم ماکان و مایکون رو داره. تو اون بعض طلب ارادم گفتن اون روایت از سعید و سعید و فی بطن اومه، از شقی و شقی و فی بطن اومه، وقتی که به علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر سوال کرد که معنا این روایت صادر شده یا نه، حالات نقل به مضمون به این تعبیر که نگید، بعد گفت صادر شده، بعد گفت پس معنا چیه، تعبیر امامی بود، گفت به اصطلاح ابنهوی، بله حالا نقل به مضمون باز دوره این عربیش سن پس و پیش بشه، همون زمانی که بچه در رحم مادر است خدا میداند که سیکون و سعیدن یا سیکون و شقیدن، لذا این ثبوتا مشکل نداره که در حین البی، چون اونی که میخواد امضا کنه میدونه بعد این امضا میشود یا نمیشود، همون حین البی لحاظ کنه و ترتیب اثر بده یا لحاظ بده. این شد بودم اثباتره که یه خورده جای بحث داره،
اینه دیگه هم داره،
نه ثبوته،
ما لازمش اینی که واسه هر مورد خارجی یک امر جدایی باشه، چون که مولا میخواد لحاظ کنی که اون فرد خارجی انجام میدهد،
اینا که ملتزم هم، اینا انحلالی هم، اینا که قائل هم، اینا انحلالی هم، انحلالی که شدن
یه اتفاق جدید میخواد، یعنی مولا باز باید مرتفع بشه به این بیگه که خب شما بعدا میخواید چیزی کنید، بعد یه جهر جدید،
اگر اون مولا زمانی بود حرف شما درست بود، ولی چون مولای ما که شارع باشد زمانمند نیست، به قول من رو فرازمان است، التفات جدید نمیخواد، به یه التفات اجمالی که به کل عالم بکند همه اینها را تا بیان و قیامت لحاظ کرده، نمیخواد برای هر کدوم، ببین ماها چون داخل ظرف زمانی برای هر موردی باید جدا لحاظ کنیم، او چون فرازمان است یک لحاظ اجمالی بکنه همه اینها را گرفته تا آخر، منتها مشکل اثباتیه، یعنی اینایی که شما بگید ثبوت هم مشکل نداره، هیچ استحاله عقلی نداره که شارع همچین کاری بکنه، اون انحلال هم که میگید ما با شما موافقیم، ولی آخوند و مشهور قائل به انحلال هم، یعنی میگن شارع یه بار میگه ولی به قولای تبریزی یه بار در مشتشو باز میکنه، ولی توی یه بار هزاران نخود بیرون ریخته میشه و تک تک این نخودا هم در نظر داره که کجا میریزن، یا به قول اون آقا تو یه گودی کی بود یکی سرم کلاس بود گفت یه بار در گودی رو بگو خالی میکنه ولی کلی نخود ریخته میشه، تک تک هم میتونه لحاظ کنه، ثبوتا مشکل نداره، منتها اثباتا باید بحث کنیم از ادله چون این چیزی استفاده میشود، یعنی از ادله بی میشود استفاده کرد که شارع چون این جوری عمل کرده، از ادله جهل میشه ولی استفاده کرد که شارع اینجوری لحاظ کرده یا نه، ولی ثبوتن هیچ استحاله ای ندارد که این العقد همونجا لحاظ میکنن که بعدا امضا میکنن نمیکنه، این تعدد لحاظات هم چون فرازمانه مشکل ایجاد میکنه ثبوتن، اونتا اثباتن ما با شما موافق
هستیم،
خب اگه ثبوتیه ما با شما موافق نیستیم، ثبوتن یا هیچ کدوم استحاله ای نداره، یعنی همه اینا از سوی شارع ممکن است، هیچ کدوم استحاله ای نداره، چون شارع ما مادی نیست، شارع ما علمش محدود نیست، شارع ما خدمت شما عرض شود که هیچ کدوم از این محدودیت ها رو نداره که بخواد براش استحاله بشه،
موالی عرفی نمیتونن این لحاظ داشته باشن، مثلا لحاظ بکنه که معامله ای رو که در بعد قرار اجازه ای براش حاصل بشه به صورت بعدی،
این نمیشه کشف حقیقی، او فرض هم میذاره منتها تا تحقق پیدا نکنه علت تامه نمیشه، معلق میمانه تا معلقون علیه بیاد، معلقون علیهش که آمد
تمام میشه، نداره این همین که یه فرض بکنه که چن... یعنی یه دسته معامله در نظر میگه که بعدش اجازه میاد بر اون دسته از معاملات جعل ملکیت میکنه،
اون مال وقتی خوبه که آنه میشه مقاصد، ولی اون مال وقتی خوبه که اونا بحث عدم المانع باشه، یعنی مولای عرفی معامله میکنه فرض رو برای میذاره که مانعی هم پیش بگو نمیاد معامله رو انجام ده، اگر مانع پیش اومد معامله رو فسخ میکنه مثلا. خب اما بحث ملکیت مالک یا اجازه مالک مانع نیست، مقتضی است. یکی از مقتضیات صحت معامله اجازه مالکه. تا مقتضی عرفاً احراز بگید نشود، تو موانع عرفی معامله انجام نمیشه. لذا گفتن یه تو همون بحث بیان که از یک سو ادله کشش پیدا میکنه به سمت کشف حقیقی، از سوی دیگر ادله کشش پیدا میکنه به سمت ناقلیت، چون اونی که اتفاقا عرف میفهمه ناقلیته، میگه خب اینا معامله رو انجام دادن یه چیزش مونده، اونی که مونده نه اینکه یعنی یه چیزی بیاد بزنه خراب کنه، چیزی که بعد باشه تا معامله تازه ایجاد بشه مقتضی است و او اجازه مالکه. و همین خاطر ما میریم به سمت ناقلیت. اون بیان شما رو در موانع عرفی میپذیریم در اونجایی که از قبیل مانع باشه. یعنی بنا رو بر این میذارن که انشالله مانعی پیش
یقین باشه. چی استاد؟ یقین و اطمینان باشه به اینکه اجازه در ظرف آینده میاد.
بنا رو بر این یقین میذارن، معامله رو انجام میدن، ممکنه حتی ترتیب اثر هم بدهن، منتها این یقین وقتی منجز و محقق من جمعی انجام می شود، یعنی مقتضی تمام می شود که اون رضایت مالک پشتش بیاد. رضایت مالک مانع نیست، رضایت مالک مقتضی است، یعنی مقوم عقد صاحب می شه. در
اشاره
می کنه
به موارد بی، اشاره
میکنه
به اون بیعایی که
بعدا
میخواد بعدش اجازه بیاد.
دور نشیم، ما الان نمیخوایم فقهی هم بحث کنیم اجازه مالکی یا کاشفه. بحث اینه که آیا میتوان مقدمه متأخر را فرض کرد که ثبوتاً کشف حقیقی دچار مشکل نباشد، یا اصلا ثبوتاً کشف حقیقی امکان نداره. اینا دیگه الان بحث الان رفت تو مقام اثبات. کتلش هم همین بود که من از اول گفتم ثبوتن درسته، اثباتن نمیشه، شما رفت تو فضای اثبات. اونی که ما تو اصول میخوام بگیم، میگیم ثبوتن مقدمه متأخره، استحاله ای نداره. حالا تو هر موردی اثباتن واقع شده یا بگید
نشده،
خب این فقهی هم باید بحث بشه دیگه. اما اگر اصولی هم کسی گفت مقدمه متأخره ممکن نیست، حتی اثباتن هم تمام باشه، نمیتونه اون ظهور اثباتی را بپذیره. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که گفتیم مشهور حرفی که میزنن مطابق با ظهور اولیه دلیل هم هست که شما حتی شرطی میارید، قیدی میارید، یا سیاقش جوریست که به هیئت میخورد یا سیاقش جوریست که به ماده میخورد. اگه سیاق جوری بود که به هیئت میخورد، مثل انجا علی زیدون فکرین و مثل انستطعت فحج، این تیپا بود، خب این میشه شرط هیئت، میشه شرط وجود و طبیعتا لازم و تحصیل هم نیست، مثل استطاعت. اگر سیاق جوری بود که به ماده میخورد، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسل وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، این سیاق شرط میشه شرط ماده، پس میشه شرط واجب و بحثای بعد. منتها مرحوم شیخ انصاری صاحب فصول و محقق نهاوندی هر کدوم به یه جهاتی اینجا بحث های مطرح کرد. اونی که دیروز شروع کردیم بحث شیخ انصاری بود که ایشالله میگیم، بعد صاحب فصول هم ایشالله میگیم، محقق نهاوندی فکر کنم به اون واسه بعد از این آره سال. اما حرف شیخ انصاری من گفت نمیشه این حرف رو بزنیم، ولو استعمال همینه، ولی اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ گفت به خاطر این که ما ها هیئت رو چی میدونیم؟ وضع موضوع الله خاص بود. وقتی موضوع الله خاص بود یعنی میشه جزئی حقیقی. یه نکته رو بگم، اون موقع که نو میخوندیم اونجا هم گفتن مرحوم اصفهانی اینا وضع موضوع الله خاص رو قبول دارن، ولی خاص رو به جزئی اضافی معنا میکنن. به همین خاطر اینجا هم میگه که اگه کسی وضع موضوع الله خاص رو به سما معنا کنه، تغییر افرادیش مشکلی نداره. اما شیخ انصاری و مشهور وقتی میگن موضوع الله خاص، خاص رو به جزئی حقیقی معنا میکنن. جزئی حقیقی یه فرق، خب یه فرق نمیشه یه کمش کرد، یک چیز قابلیت تزریق و تغییر افرادی نداره. به همین جهت
گفت که هیئت چون از نظر ما وضع موضوع نخواسته نمیتونه تغییر افرادی پیدا کنه، وقتی نتونست پیدا کنه پس قید نباید به هیئت بخوره. این حرف اولش بود. حرف دومش هم اینه، میگه من تمام حالات ممکنه را برای شما میگویم، شما ببینید تمام اینها رو من با برگردوندن به ماده براتون توضیح میدم، هیچ مشکلی هم پدید نمیاد. قشنگ همه رو به ماده برمیدم، هیچ مشکلی هم پدید نمیاد. حالا چجوری میگه؟ من اینجا بنویسم، شما هم بنویسید خوبه. میگه وقتی که مولای حکیم به چیزی یا عملی توجه میکنند، اینجا دو حاله، یا آن شی یا عمل برای مولا مطلوب است. نه مطلوب نیست، از بحث ما خارجه، خود یه عمل بیخواه مطلوب است. حالا با شما نمیست این هم نیست کامل، یا آن شی یا عمل برای مولا مطلوب نیست، یا آن شی یا عمل برای مولا مطلوب هست. خب اگه مطلوب نباشه طبیعتا امرم نمی کنه دیگه، این که معلومه. خب اینجا امری به آن نخواهد کرد، چون ما عدلیه این فرق نمی کنه. عدلیه باشیم میگیم چون حسنی نداشته که بخواد امر کنه، اشعری باشیم میگیم غرضی نداشته که بخواد امر کنه، چون ما حسن قول رو بعد امر و نهی خواهدم دیگه، مثل ما ایتون میگیم اول اقتضا بعد انشاء، یعنی اول حسنن فامر به اشاره، شیعه اینجوری میگه، ولی اشعره میگن نه بعد امر اشاره حسن میشه، بعد نهی اشاره قوی میشه، منتها اونا میگن غرض نداشته، اینجوری تعبیر میکنن، امری به آن نخواهد کرد. حالا یا لعدم حسنه ای، حسنم سرابه نمیگید لعدم مصلحت المطلوب فی، او لعدم یا او او لعدم تعلق غرزه بی. این رو مسلک اشاعره، اینم رو مسلک عدلیه. خب این از اگر مطلوب مولا هست دو حالت داره، یا این مطلوب مولا یا آن شی یا عمل مطلقا مطلوب مولا است و مطلوبیت آن مشروط به چیزی نیست، یا آن شی یا عمل به اصطلاح مشروطن، یا دقیق تر بگیم درست گفت مقیدن مطلوب مولا هست. مقید بهتر، چون مقید که میگید قید خارج، تقید داخله دیگه، چه شرط چه وصف چه هست چه هر چی میگید، مشروط که میگید باید برشون گردیم بشن، این فندی تر. خب اگه بگید که مطلقا مطلوب مولا هست، مطلوب مشروط به چیز نیست، خب اینجا آن عمل واجب مطلق می شود، درسته؟ خب پس در اینجا از محل بحث خارج میشه دیگه، بحث ما الان تو واجب مشروطه، بعد می خواهیم شرط متأخر رو از این حرفا درست کنیم، این که اصلا مشروط نیست وجودش، درسته؟ این بیره مطلوبیتش مطلق میشه. اگر مشروطن محدود مولا هست دو جوره، یا روزات تخته اون کم نیا، یا اینکه مشروط مطلوب مولا هست، یا اون شرط اختیاریه یا اون شرط غیر اختیاریه. مثلا دلوک شمس نماز که مطلوب مولاه، وقتی دلوک شمس نماز زور، وقتی دلوک یعنی مطلوب وجوبی، وقتی دلوک شمس اتفاق میفته دیگه، اقم صلات به دلوک شمس الی غسل الله، یه جوره. یه وقت هم هست که نه، اون شرط اختیاریست، پس آن شرط یا حالا به تعبیر دقیق‌تر قید یه وقت غیر اختیاریست، مثل مثلا همین دلوک شمس برای مطلوبیت نماز ظهر. یه وقتم آن شرط یا قید اختیاری است. حالا یه چون ادامه داره باشه، اون جایی که غیر اختیاری است طبیعتا اینجا معنا ندارد که آن شرط یا قید یا اون قید، حالا به تعبیر آقا که بهترم هست، وجوب غیری پیدا کرد. یعنی وجوب اولوی غیری پیدا کرد که بحثه، چرا که تکلیف و امر غیر اختیاری مورد قبول بگید
تغییرش اختیاری
دلوک شمس. حالا برسید یکم سر کن، درسته امروز شاید فردا بگیم، الان حرف شیخ رو بخوام تا آخر بگیم، نقدش رو فردا بگیم. حرف درست بود. یکی از نقدهایی که اینجا هست همینه، قید غیر اختیاریه، تغییر اختیاریه. یعنی چه؟ یعنی دلوک شمس دست من نیست، اما اینکه نمازم را همراه کنم با دلوک شمس این دست خودمه. و وقتی مولا تکلیف میکنه میتونه اون تقید رو داره تکلیف میکنه، اون حسه مقیده رو میخواد. این چی میگن؟ یعنی اگه مثلا نماز 100 تا حسه داره، 100 وقت میشه بخونی، میگه اینو تو اون حسه بیا، این تقید همش، این اشکال وارده که حالا بعد خود آخون نمیگه. اما اگه اون شرط اختیاری است، اینو بنویسید چون کتاب حالا بنویسید بهتره. اون شرط یا قید اختیاری است، این هم دو جور میشه. یا غرض مولا یا بگو مصلحت در عمل با حصول اتفاقی آن حاصل میشود، مثل استطاعت برای حج. استطاعت اینطوریه دیگه، که حج مصلحت ملزمه داره وقتی که طرف مستطیع باشه، پس حج مطلوب مولا هست، مطلوبیتش هم بگید مشروط به استطاعته و استطاعت هم اختیاریه. منتها غرض مولا از حج واجب زمانی تعمیر میشه که این استطاعت به صورت اتفاقی حاصل میشه، نه اینکه مکلف موظف باشد که بره تحصیله بگید استطاعت کنه. دیدم یه حالا
به این معناست که اگر رفت و خودش رو مستطیع کرد واجب نمیشه یا میشه؟
نه این حالا الان معلوم میشه. ببین تحصیل باشد غرض وقتی اصول اتفاقی بود، میگه پس معنا ندارد که شارع آن را واجب غیری کنه، واجب مولوی غیری کنه. اینو یعنی وقتی که شارع نمیخواد، غرضش جوری آسمی کنه هر کی مستطیع شد نمیخواد افراد را مکلف کند، پس وجوب غیری هم که دنبال بحثش هستیم اینجا پدید نمیاد. یه حالت میمونه،
تعبیر درست است دیگه، غرض مولا با حصول اتفاقی هم حاصل میشود.
خب یعنی چی بنویسم؟
اصول اتفاقی لازم نیست، تحصیلش کردی و غرض نیست.
چی؟
اینکه بس من رفتم و تحصیلش کردم یه اصول اتفاقی نیست دیگه، بس مسئلت هم نیست.
خب نه این منظور ما نیست، با اینو مقابل این دومه بگیم که بعد به تحصیل بگم
بعد از مولا با اصول اتفاقی هم حاصل میشه.
غرض مولا بدون تکلیف خوبه میشن بهتر بدون تکلیف با آن حاصل میشن. تعبیر خود شیخ انصاری چیه؟ بذار بدون خودش چی نوشته، خودش چی گفته بوده؟ خودش گفته حصول اتفاقی، تعبیر خودش اینه، ولی خب بعد نیست اگه اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. بدون تکلیف با قسم دوم بودیست که غرض مولا یا مصلحت در عمل با تکلیف به آن شرط یا حالا به تعبیر احتر قید حاصل می شود، مثل مثلا همین طهارت برای صلات که شما باید بری بزرگ بگید. این هم قسم آخر. اینجا هم میگه که اینا هم قید الواجب هستند، لذا برگرداندن آنها یا برگردان قشنگ نیست. لذا نسبت دادن آنها به ماده محظوری بگید نه این خلاصه حرف شیخ انصاری است، کامل حرف شیخ انصاری است که اینجوری میگه من تمام قیود رو خلاصه به ماده برگردوندم و درست کردم، هیچ مشکلی پیدا نمید. یعنی بدون اینکه هیچ قیدی به هیئت برگردونم و به هیئت بزنم، همه رو براتون توضیح دادم تو مقدمه واجب، مشکلی پیدا نمید.
آخرش چطور میشه قید
واجب
داره؟
صلات
با طهارتی میخواد که
طهارت
خودش
میشه
طهارت
قید صلات دیگه،
یعنی
صلات
با طهارت رو
ما میخواد ما هم خب اینجا همین رو بگیم دیگه، قید واجب قید مأمور به
تو
استطاعت میگه، چون استطاعت حصول اتفاقی به تعبیر خودش یا غرض مولا در اینکه تکلیف بش نشه، پس استطاعتی نمیتونه چه حجوب مولوی غیری پیدا کنه. بنابراین تو بحث مقدمه واجب که مرد بحث ماست و دنبال وجوب مولوی غیری هستیم، امثال استطاعت ورود پیدا نمی کنن. قید واجب میشه بوتا، مشکل ایجاد نمی. تمام قیود و شیخ انصاری گفت قید واجب هست، حالا میخواد بگه که این مشکلی درست نمی کنه که من همه قیود دارم به واجب برمیگردونم، هیچ مشکلی درست نمیشه. بیان اولش این بود که نمیشود قید همال هیئت باشن، بیان دوم میگه خیال نکنه اگه همه ماده برگردن مثلا اتفاقی میفته، نه هیچ اتفاقی نمیفته، ببین همه قیود ما برگردوندن هیچ مشکلی هم درست نشد.
در واقع این حج با اتفاقی رو واجب کرده
است مطلقا. احسنت، حج با استطاعت اتفاقی رو واجب کرده است مطلقا، درست. خب این از
یعنی بدون حصول استطاعت وجوب اومده؟
نه نه این
وجوب
نه وجوب آره وجوب مطلقه، متو واجب مقید، متو قیودی که واجب میخورن متفاوتن، بعضیا قیود لازم و تحصیلن، بعضیا قیود غیر لازم و تحصیلن که اگر اتفاقا پیش اومد شما باید بعدش هم چکار کنی انجام. بله از نظر شیخ وجوب مطلقه چون وجوب مانه. جواب اول آخونده که راحته میره بلدی بگم، شیخ گفتش که هیئت معنای جزئیه، از نظر موضوع الله خاصه، چون خاصه جز خاصه مثل آشپزخانه معنا نمی‌کنن جزئی اضافی ها، جزئی حقیقی معنا می‌کنن اینا مشهور. وقتی که جزئی حقیقی بود دیگه این یه فرد بیشتر نیست، قابل تغییر نیست. خب تا همینجا خود چی جواب میده؟ میگه من از اون موقع حواسم بود که چه کار کنم که بعدن این مشکلات درست نشه، از همون اول صف وایسیدم که مرد خواب موضوع الله وقتی آبود تغییر چشکار نه. این یکی و دومین نکته که همون موقع هم گفتید حالا موضوع الله خاص باشه اون تغییری که محاله مطلق تغییر بگید نیست، تغییره افرادی است، داره که ادعای شیخ مطلقه، یعنی یه وقت شما تغییر افرادی دارید یه وقت تغییر احوالی دارید. اگه موضوع الله خاص باشه و اون خاص همینی جزئی حقیقی، تغییر افرادی نمیشه، شأنیت تغییر افرادی نداره، ثمره مال اینجاست، اما شأنیت تغییر احوالی داره، داره که آخود ادعاش میگم آخود شیخ ادعاش مطلقه، میگه غیر اصلا نباید به هیئت بخوره، فرق نمیذاره بین قیودی که احوالی هستن با قیودی که بگید افرادی هستن. این هم یه اشکال، اینو دیگه آخوند نداره، ولی عنوان فهم جزئی حقیقی هم میتونه احوال مختلف تا شما جزئی حقیقی، مگه شما جزئی حقیقی نیستی؟
من الان در این زمان جزئی
حقیقی هم. آبا تو در هر زمان جزئی حقیقی، چند نفری آبا شما از اول تولد تا آخرش یه نفری دیگه
جزئی حقیقی نباید تشخص در تمام شمونش داشته باشه،
در تمام شمون اینو کی گفته؟
یه سوال کسری نباشه
یکی یکی بزنم بگم یکی یکی عوض حرف ایشون از شما بگو چی بگو این چی داشتن بگو تشخص مسابقه با وجوده، هر جا وجود باشه تشخص هم هست، حالا این وجود حالات مختلف میتونه داشته باشه، شما وایسی و بشینی دو نفر میشی؟ نمیشی که، شما یه نفری، حالا وایسی بشینی بخوابی بخوری همش یه نفری، چون یه وجودی، تشخص مسابقه وجوده، تشخص لازمش این نیست که در تمام شونش هم جزئی حقیقی باشه، این حداقل دلیل نداره. حالا کسی هم میگه دلیلش رو بیارون، دلیلش چی؟ اونی که ما میفهمیم وقتی چیزی موجود بود این تشخص داره، یعنی حالا این موجوده، این تشخص داره، این یه چیزه. حالا این میتونه حالات مختلف داشته، خود داشته باشه. من اگر بیام بگم این خودکار را در زمانی مثلا به من بده که من میخندم، این اشکال داره؟ این طوری نمیشه که، چون شما توی خودکار در زمانی که میخندن من بری، در زمانی که گریه میکنم من بری، در زمانی که داد میزنم من بری، حالات مختلف هست، هم برای من هم برای این خودکار. بیاید ولی ادعای شیخ مطلقه، میگه وقتی موضوع لجزئی شد نمیشه هیئت تغییر بخوره، فرق نمیذاره بین احوالی و افرادی.
همین موارد مثال میزدیم بگیم نه احوالی بودن مثلا،
من نگفتم همه قیودات، کدوم مثال ها؟
نه مثلا یه مثال بزنیم که الان با این تحفظ و جزئیات
حالا همین خودکار که مثال زدم،
نه تو بعد مثلا همین
اول نماز. خب حالا تو اونها هم مثلا نماز نه چی؟
از اقامت و صلات فرق شده با این طبیعی که ما حیات رو جزئی،
حیات جزئی یکی اصلا بده واجبه،
استطاعت مثلا،
استطاعت برای حج،
خب مثلا احوالی بگیم،
استطاعت بگه حالات مختلف نیست. حج چند تا میشه؟
وجوب آجا، وجوب حج، وجوب حج الان جزئی معنا کنیم یعنی چی؟
وجوب جزئیه، اما این وجوب حالات مختلفی داره، وجوب میاد رو حج دیگه.
من میخوام جزئی معنا کنم، یعنی رابطه خاص طلب و اون
رابطه خاصی است بین عامل که مولا باشه، مأمور به که شمای مکلف، مأمور که شمای مکلف باشی و مأمور به که عمل حج باشه. حالا این رابطه بین مولا، رابطه همون نسبت طلبیه که بین مولا و شما و عمل حج برقرار شده، میتونه در زمان پولدار بودن شما باشه، میتونه در زمان پولدار نبودن شما باشه. استطاعت الان برای شما تغییرش تغییر احوالی، من نمیگم همه تغییر در احوالی هم برای خوب شده این گفته شده، این یه نمونه خوبی توش در اومد از توش که الان استطاعت حالات مختلف اون مکلفه افراد میشه.
مثال افرادیش چجوریه؟
مثلا فرض کنید شما میگید تحصیل علم و مثلا بر همه وجوب کفایی دارد، بر اونایی که وارد اون رشته شدن وجوب عینی دارد. الان وارد رشته شدن تغییر افرادی میکنه، یه سری از افراد چکار میکنه؟ خارج میکنه. این قید قید افرادی است. شد یا نه؟
مثال سیغه
امر
رو
معید بکنه؟ نه لزومی نه، ببین سیغه امر معنای حرفی، این نسبت طلبی است. این نسبت طلبی بین دو چیز یا حتی تسامح هم بخواهیم بگیم اصلش دو چیز، حالا تسامح هم دو سه چیز، بین عامر و مکلف و عمل برقرار میشه. اون دقیقا بین عامر و عمل مکلفه. خب حالا چه اون عامر قید برداره؟ عامر هم جزئیه دیگه. چه عمل مکلف قید برداره؟ به طبع اون نسبت طلبی هم چی میشه؟ قید برداره. اما اگر اون قید بخواد قید افرادی باشه معنی نداره، چون عامل با هر مکلفی داره یه نسبت طلبی برقرار میکنه دیگه. اینا جزئی هم قید افرادی معنی نداره، خدا یکی دیگه کمتر که نمیشه، مکلف هم که یه نفر کمتر نمیشه. خب لذا تغییر افرادی معنی پیدا نداره، اما تغییر احوالی مثلا اون عامل حالات مختلف داشته باشه، تو خدای تطبیق میکنه، یا مکلف حالات مختلف داشته باشه، بعد این نسبت طلبی برای بعض حالات اون مکلف با عامل برقرار بشه، این میشه تغییر احوالی. این موافاتی با جزئیات نداره و قیود هم لزومی نداره به مستقیما به خود نمیره، به نسبت میخورن متا به تبع طرفین. یعنی وقتی شما وجوب رو مقید میکنی به استطاعت، درسته وجوب مقید شده، منتها این به تبع اینه که مکلف مستطیع باشد. قبول کنید بقیه هم همچنان اینو بخونید. شیع آخون یه اشکال دومی هم داره، اون اشکال دوم بحث داره، یعنی بعد آخون دعوا شده، هنوز هم دعواست که این اشکال دومش وارده یا وارد هست. رسیدیم میگه
دو تا اشکال کردیم، یکی اینکه مبلغ رو زدیم، دومی که گفتیم که اطلاقتون هم درست
نیست. این اشکال تو دومی تو آخون نیست، اینو از آسمان روحانی گفتم. اون اشکال میتونی به عنوان آیش عاشق جهاد هم داره، دید مانه این فهم ها فتح انبلا اینجوری یه جوری جاش بدیم، ولی اونی که آخون خودش گفته فعلا اشکال اول آخونه که ما که قبلا گفتیم وضع آم موضوع نه آم، پس مشکلی با تغییر نه. یه اشکال دومی هم آخون داره که اگه اون اشکال هم بشونه میشه سومین اشکال داره تو اول کفای دومین اشکال، که اینا دعوایه حالا رسیدیم میگیم، نرسیدیم میگیم آقا فردا، که این رو بعد بگیم، بعد بی حال موافق و مخالف داره، هنوزم موافق و مخالف داره، همین الان هم داره. تا اینجا به خودی فعلا. اما لزوم و کونهی آیه چیز نیسته شما الان صداش دارم، لازم است که خلاله خوبیه. ما که علم خیلی نداریم که چی؟ آره قمبریان، آره این زمین رو که میپرسی دو تا سه تا که میگی سه بومی سیداش درده. اما لزوم و کونه که شرط من قیود الماده باشد. حالا خوبه این درس مرسای گلپایان اونجا نیم ساعت مرد میخونم تو کلاسی که دارم، در یه رو خارج میگن. حالا مثلا اگه اونجا بود دیوانه شده بند خدا، حالا خوب شد اونجا یه دل نمیمون درس میدازه بیا بیا چه؟ اما لزوم و کون شرطه من قیود المادته لبن. من خودم همینجوری بودم، من خودم وقتی درس میرفتم خوشم نمیاد استاد وقت کلاس رو بگیره که این زمین به کجا برمیگرده. خودم اینجوری، ولی خود تدریس که آدم میکنه یه جور دیگه از فضا میخواد ببینه اینا اصلا گوش میدن نمیدن، کجان هستن نیستن، اینجوری اینا رو که میپرسی
اسمالی هست ولی ترسیلی نیست، همون موقع بعدش میاد.
خب وقتی میپرسی طرف مجبور انتفاض تفصیلی
داری.
اما لزوم و کون شرطه من قیود المادت لبن فلعند. این جواب هم باز این که شرط باید از قیود ماد لبن باشد به خاطر این است که عاقل وقتی که توجه پیدا کند به چیزی، این ایده مخواد بگیر همین تفصیلی که نوشتم، توجه کند به چیزی و التفات پیدا کند به چیزی، یا این که تعلق میگیرد طلب کی؟ عاقل. اما حکیم میگه بهتر بود.
لبن یعنی چی؟ یعنی ولو بحسب ظاهر
قیدیه. بله ولو بحسب ظاهر، چون خود شیخ هم اعتراف کرده که ظاهر عبارت اینه که یه قیود وجود به هیئت میخوره، قیود واجب به ماده، منتها میگه از این ماد دست بکشید، یا یعنی که تعلق میگیرد طلب اون مولای عاقل به اون شی، یا اصلا تعلق نمیگیرد به اون شی طلب مولا اصلا. لا کلام علی الثانی یعنی کدوم؟ چرا لا کلامه؟ یه وجوب نیست دیگه، طلب نمیگیره دیگه وجوب نداره دیگه. بس میگه و علل اول یعنی کدوم؟ طلب تعلق بگیره، یا اینکه اون شی، یا اینکه اون شی مورد طلب اون عاقل و امر اون عاقل مطلقاست. مطلقا رو خودش معنا کرده، یعنی علی اختلاف توارعه، حالا هر حالاتی که برای اون عاقل برای اون شی پیش بیاد فرق نمی‌کنه مطلقا بود. یا اینکه علی تقدیر خاصه. خب اگه مطلقا باشه دیگه آخوند نگفته، اگه مطلقا باشه وجوبش میشه مطلق، از محل بحث ما میره بیرون. حالت دوم اگه علی تقدیر خاص باشه، این تقدیر دو جوره، یا از امور اختیاری است مثلا همین استطاعت و طهارت و اینا، یا اینکه از امور اختیاریه نیست. باز نگفته اونی که اختیاری نیست مثلا دلوگ شمس و نماز و اینجاشون غیر اختیاری دیگه نمیتونه وجوب مولویه بگید غیری پیدا بکنه دیگه، چون تکلیف مولانا تام میشه. پس این هم رد کارش. و ما کار من امور اختیاریه اینجا قد یکون و مأخوذن فی المأمور به، به صورتی که خودش مورد تکلیف. بیان آخود اینجا بهتره از بیانش پس به حصول اتفاقی این گفته خودش مورد تکلیف و مثل همین طهارت برای صلات. و گاهی نمی باشد خودش کزاله، یعنی چی؟
موردن
لتکلیف. خب اونجایی که خودش مورد تکلیف نیست مثل استطاعت برای حج که دوباره وجوبی پیدا نمی کنه، درسته؟ وجوب
اولی لازم التحصیل بگیم، دومی مفروض الحصول بگیم،
اشکال ندیدم خوبه درست هست. چون در قضایای حقیقیه چون جعل احکام حقیقی هست شرط همیشه مفروض الحصوله، درسته؟ درسته. نایینی هم این تعبیر رو داره، درست هست. و قد لا یکون و کزاله گاهی مورد تکلیف بگید نیست مثل همین استطاعت فرش، خونی که مورد تکلیف نیست به قول ایشون مفروض الوجوب هست، خب این هم که وجوب بهش تعلق نمیگیره، هیچی میمونه فقط اونهایی که مورد تکلیف هست، اونها هم که قید واجب هست قید وجود نیستن، به ماده برمیگردیم. خب شما هم به ماده برمیگردیم، پس هیچ مشکلی پیش نیمد. بنابر اختلافی که در اقراض دایی به طلب اون شی و امر به اون شی هست، یه وقت غرض مولا اینه که این اتفاقی حاصل بشه، تک مفروض الحصول باشه، یه وقت غرض مولا اینه که واجب بود. چی گفتید واجب بود؟
واجب
تحصیل باشه. آره تعبیر دایی بود. بل غیر فرق فی ذلک، فرقی نیست در ذلک، نه در کی؟ در این حالاتی که گفتیم، بین این که قائل به تبعیت احکام از مسائل و مقاصد بشیم که مسلک شیعه است و معتزله است، یا این که قائل به عدم تبعیت بشیم که مسلک اشعره است. چرا فرق میکنه؟ چون اگه قائل بشیم بگیم آقا اینجا فقط حسنه، لذا فقط اینجا رو شارعه هم، اگه هم قائل نشیم نمیگیم حسن، بله میگیم مولا اینجا قرض داره پس اینجا رو عمل میکنه، که اشاره اینجور تعبیر کنه. بنابراین مشکل ایجاد میشه. هازا موافقان لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه کمی مطال الانظار به ارنا تفاوته. خوبم بوده تعدادش قشنگ بود. مثلا خود اون میگه اتفاقی، اینجا من گفت موردن لتکلیف، این بهتره.
خود آخون شگردیش یه خود اینجا
آخود ببینید شیخ دوره آخود دو سال آخر درس شیخ بوده، بعد شیخ دوره آخر که فوت کرده تو چه بحثی فوت کرده نمیدونی؟ مرحوم تبریزی که سر درس بوده خلاف شما میگه، تبریزی تو اوسط همون زیل قول لغوی هم میگه، میگه ما که دور آخر میرفتیم تا دور قبل قول همونجا که فتح برمیگرده لاکن در انصاف، همونجا تبریزی حاشیه داره میگه که ما که این دور شرکت میکنیم دورهای قبل میدیدیم این حرفاشون، بعد دورهای قبل قول لغوی رو منکر بود، این دور بر این دوری که بعد جانه که هادم و لذات خلاصه عمرش را در اواسط دست گرفت و نذاشت این دوری که ما شرکت می‌گیریم تا به آخر برسه از قولش برگشت، بیتی که پس تو تعادل تراجی نبوده، چون اونی که سر درس بوده داره میگه این دور تمام نشده. یک بعد تو وسطای بحث خبر واحد داره یه جمله‌ای داره که میگه که ما عدلنا از بحث قول لغوی فی دورت الاخیره، تو خود رسائل ها میگه ما قبلا قول و قرار حجت نمی‌سیم، عدلنا فی دورت الاخیره، معلوم میشه که هنوز نمورده بوده. و بعد یه جا تو همون بحث خبر واحد داره که قلائد میگه این آخرین چیزایی بود که ما درس شیخ ازش شنیدیم، معلوم میشه این فودش تو اواسط بحث خبر واحد بود. بعد چون دو سال آخون شرکت کرده بوده در درس ایشون، دو سال که نمیتونسته از اول اصول بگه تا وسط خبر واحد، پس مسلما این قسمت ها آخون درس شیخ شرکت نکرده بود.
قد گذر نایده بوده
حالا بعد دو سال آخر اون طرف ها بوده قطعا، چون وسط های خبر واحد فوت کرده، دو سال آخر هم دیگه آخر هم که اونم مریض احوال هم تطریق زیاده. حالا بعد بینید اون دو سال آخر چقدر علمیت آخود از شیخ نیست، علمیت آخود از میرزای شیرازی است. اگه شما مقایسه کنید یه بار تغییرات میرزای شیرازی رساله که خوندید، یه بار تغییرات میرزای شیرازی هم بخونید، بعد کفایه هم که میخورید مقایسه بکنید، میبینید آخوند بیش از این که از شیخ متأثر باشه از میرزای شیرازی متأثره، چه تو ورودا، چه تو خروجا، چه تو بحثایی که کلیدیه، یعنی مدرسه های مختلف. مثلا شیعه نمیاد بگه من طبیعت احکام مسائل واسه قبول دارم، خب همه شیعه میگه، یا بگه امزور در وجود ندارد، اینا معلومه، یکی بگه یه چیزش میشه. اون جایی که مدارس اصولی از هم جدا میشن مهمه، اونجا شما میرید مثلا عرف تا کجا دخالت داره کجا دخالت نداره، میرید بیش از این که تحت تأثیر شیعه باشه تحت تأثیر میرزای شیراز. آش
عبدالکریم هم همینجوری بوده دیگه،
آش اینایی که دور
میرزا باسته مشارکت میرزا،
بله
خیلی عباش شبیه
آخونده
خاطر
همین دیگه. بله البته خب این که میگه آشاکه مثلا ناینی هم بیشتر شاگرد مرحوم فشارکی بوده، ولی بیش از این که به آخوند شباهت بده به شیخ انصاری شباهت میده حرفاش، مخصوصا تو اون قسمت هایی که الان مدرسه سازن و اختلاف ها درسته. بگذاریم علایات تعداد تراجی نبوده شیخ خدایی که شما میگید نبوده، و شیخ هم آخوند هم این بحث ها قطعا درس شیخ نبوده. حالا یه چیزی گفت بعد که نشد بالاخره یه چیزی هم یاد بگیرید. ولا یخفا مافی، مخفی نماند یعنی من دقیق نمیتونم بگم کجا رفته درس شیخ، نمیتونم بگم، ولی اینجا قطعا نبوده چون دو سال بوده، دو سال هم که این تو خبر وقت فوت کرده دیگه از اینجا تا خبر که دو سال نمیشه که گفته باشه. ولا یخفا اون اشکالی که در کلام شیخ هست، اما اشکال اول که قبلا هم گفتیم، اما این که اطلاقی در مفاد هیئت نیست که شیخ بوده، فقط حققنا این مطلب را سابقا که هر یک از موضوع الله و مستعمل فی در حروف عام، همانطور که وضع حروف عام، چون دیگه وضع عام، موضوع الله عام، مستعمل فی عام، اندل استعمال خاص میشه دیگه، حرف آخون این بود دیگه، تو استعمال خصوصیت بود، و انما الخصوصیه من قبل استعمال کل اسمو، و انما الفرق بین یه چیزی بگم حالا انشالله اشکال نشه، مرحوم عاشق عبدالنبی وفسی خب با چیز بوده دیگه، نسبت به آسته و لسنه اینو قال به علیتش نبوده دیگه که معروفه
یه عربه مای وفسی نمیشنه چی که باش
خیلی چی؟
عاشق عبدالنبی عراقی منظوره
وفس یکی از توابع
عراقی،
معروفه که عراقی وفس از توابع عراقی، عراق خب نبوده، عراق چهار تا منطقه دور عراق بوده، فراهان و وفس و شرا و یکی دیگه کزاز، به این چهارتا میگفتن عراق یا عراق عراق، بعدا آدم وسط این چهارتا شهر داشت عراقی های که هستن همه شون مال یک از این چهارتا،
پس اونا تابه
چی؟
پس عراق تابه
آه آره از این تاریخی آره، بعد مثلا آیه عراقی اینا مال فراهان مصلحان فراهان اینا مال وقت هست، کل این منطقه رو گفتن عراق یا همون عراق عجب آقا زیادین عراق اینا چی؟ آقا زیادین مال فراهان داشتم هم عاشق عبدالنبی وقتی
شما
عاشق عبدالنبی وقتی شما کجا هست؟ ما هم خود عراقی بخیر میگم، این معنی که اجداد ما بودن هیچ که عالم نشده، علما عراق مال فراهان هم بیشتر یه خورده مال وقتی عاشق عبدالنبی وفسی میگفته که این سید ابوالحسن، سید ابوالحسن اصولش خیلی مثل آخونده، فقهش فقهی اصول خیلی تحت تاثیر آخوند و هم دفاع میکنه، این اصول فقه چاپ شده اصولش نگاه کنید ببینید، بعد عاشق عبدالنبی گفته این آستان تو میگفته اعلم ناینیه، اگه ناینی نباشه اصفهانیه، اگه اصفهانی نباشه آوازی های، اگه آوازی نباشه خودم هم بالاخره به این آستان اصلا نمیرسه، بعد گفته این آستان اصلا کلن دو تا مطلب جدید داره، همش هم حرف آخوند رو میزنه، دو تا جدید داره، یکی توی این حرف و اسمه، یکی هم توی طلب و اراده است، اونی که تو طلب و اراده است که اصلا غلط گفته هیچ، هم مال خودش، اونی هم که تو حرف و اسم حرف جدیدی نیست، این هم قبلی ها گفته بودن، بذاریم این چی از باشه، حالا موضوع این حرف و اسم که آخوندان تکرار میکنه و اون طلب و اراده، این دو تا مطلب هم که آخوند میگه و هیچ که هم قبول نمی کنه، حتی آستان و رسن هم که خیلی طرف دارشن این دوتا رو قبول نکنه، بگذاریم این نمال فرقو، حالا آستان و رسن مرد بزرگ نیست دیگه، آدم رو نقل کردیم بره خب هم عاشق عبدالنبی خودشون با هم گفتن این نمال فرقو بینه هما، فرق بین اسما و حروف این است که امنه ها یعنی که
اسما
اسما باری کلام وز شدن به این هدف به این شرط که استعمال بشود و قصد بشود از اون اسما معنا به ما هوه هوه یعنی مستقل و حروف وز شده هم. حالا به این شرط به قول ناینی یا به این غایت به قول چیز یا با این وقتی یه فنا به تعبیر اصفهانی فرق نمی‌کنه، حروف وضع شدن که استعمال بشود و قصد بشود از حروف معانی حروف به ماهی آلتون و حالتون به معانی المتعلقات، پس لحاظ عالیت در حروف مثل لحاظ استقلالیت در اسما از عوارض معنا نیستن بلکه از مشخصات استعمالن، کما لا یخفا علی اول درایت و نها، اینا موضوع اصلا هیچ کی بعدش اول درایت و نها نبوده که اینا فطلب المفاد من الهیئه المستعمل فی، این طلب مطلق چون عام شد دیگه، مطلق قابل لن یقید. شما ها خاص گرفتید نمیتوانید، ما هم گرفتید. البته این اشکال هم هست که حالا خواستم باشه تغییر افرادی نمیشه، تغییر احوالی که میشه، و تمام تغییرات ما در شریعت که افرادی نیست. معبود
دیگه فرد
یه سلامت
خدا خوب کردن. ما هم مشکل چی میشه؟
چی؟